به جهت اینکه حالا افزایش بدن کالا برگ‌ها رو، ولی خب حالا انشالله که از من خبرهای خوبتری واقعا خواهیم داد. خیلی ممنون آقای سید فرزاد تلکش، دبیر محترم فدراسیون دام و طیور. ممنونم، لطف کردین. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. شما بازار تهران رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:31 است. اما دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفتن شرکت‌های لوازم خانگی نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود می‌دانند و به همین دلیل تمایلی به کاهش تعداد کارکنانشون ندارند. سرکار خانم نسرین اجاقی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در صنعت تولید لوازم خانگی گفتن امروز مسئله صنعت لوازم خانگی بقاست. از این رو این صنعت نیازمند نگاه ویژه و حمایت جدی دولت در تأمین نقدینگی است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکند، حفظ این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود. امروز مسئله تخصیص ارز به یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی تبدیل شده. حتی قبل از جنگ هم این چالش وجود داشت و صف تخصیص ارز در مقاطعی تا 150 روز به طول می انجامید و بعد از جنگ هنوز هم امکان ثبت سفارش فراهم نشده. هم اکنون هم تولید کنندگان لوازم خانگی با درک محدودیت های ارزی کشور انتظار دارن که دولت شرایطی رو فراهم بکنه تا واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز صرفا برای تولید کنندگان مورد موافقت قرار بگیره. با توجه به اینکه برخی مواد اولیه که پیشتر در داخل کشور تأمین می شد مثل فولاد و محصولات پتروشیمی دیگه الان امروز به راحتی در دسترس نیست، ناگزیر به واردات این اقلام هستیم و باید در این زمینه هم تدابیر فوری و مؤثری انجام بگیره. ایشون به ضرورت توزیع عادلانه مواد اولیه هم بسیار تاکید کردن و گفتن که مواد اولیه فولاد و پتروشیمی موجود باید به طور عادلانه بین تولید کننده ها توزیع بشه و به کاهش شدید تقاضا هم البته در بازار ایشون اشاره کردن. گفتن در برخی مقاطع از سال 404 میزان فروش صنعت لوازم خانگی در مجموع حدود 60% کاهش پیدا کرده و این کاهش در برخی اقلام بزرگ مثل یخچال حتی بیشتر هم بوده و خب تاکید هم کردن که این روند باعث شده فشار مضاعفی به تأمین نقدینگی به واحدهای تولیدی وارد بشه که در چنین شرایطی حمایت‌های هدفمند و تصمیم‌گیری‌های سریع میتونه نقش تعیین کننده در حفظ و پایداری این صنعت ایفا بکنه. در نشست مشترک دیوان محاسبات و کمیسیون کشاورزی مجلس آقای حاجی بابایی گفتن که بخش عمده گرانی ها اصلا ربطی به جنگ نداره و در واقع گفتن که جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس بوده که با حضور آقای حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و ایشون گفتن که موضوعات مرتبط به بودجه بخش کشاورزی، یارانه های حوزه بخش کشاورزی، یارانه سم، کود و کالاهای اساسی، وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، امنیت غذایی و وضعیت معیشتی مردم و روند تغییرات قیمت اقلام ضروری باید مورد بررسی قرار بگیره و گفتن که حالا ابعاد مختلف گرانی ها، گران فروشی ها، تغییر قیمت ها که در ماه های اخیر انجام شده، چالش های زنجیره تولید غذا و نحوه عمل کرده دستگاه متولی بازار هم بحث مهمی بوده که در این جلسه به گفتگو گذاشتن. آقای حاجی بابایی گفتن بخش عمده گرانی ها واقعا ربطی به جنگ نداره و گفتن که در واقع یکی از عوامل دقیق افزایش قیمت‌ها و تقویت سازوکارهای نظارتی شاید کم بوده یا بی‌توجهی در حوزه نظارتی بوده که باعث افزایش قیمت‌ها شده و گفتن که دلایل گرانی‌ها و تغییرات قیمت بررسی شده و مقرر شده که دیوان محاسبات با ورود کارشناسی و قاطعانه نسبت به مقابله با کارشکنی ها در حوزه امنیت غذایی و روند گرانی ها اقدام بکنه. آقای حاجی بابایی که نایب رئیس مجلس هستند با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و مجلس برای مدیریت بازار گفتند نباید اجازه داد جریان‌های با تضعیف اراده عمومی و ناکارآمد جلوه دادن ساختار اجرایی کشور فشار بیشتری بر مردم وارد بکنند و گفتند که ایشون که خط قرمز ما مردم هستند و افزایش نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشه که معیشت خانوارها و امنیت غذایی جامعه بیش از این تحت تأثیر این فشارها قرار نگیره. بازار تهران رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران هر جا که هستید. ساعت الان 11:36 است. ما تا حوالی ساعت 11:50 فرصت داریم که در خدمت شما باشیم و ممنونیم از این که به هر حال ما رو میشنوید و دنبال میکنید برنامه ما رو. یه خبری آمده بود مبنی بر این، یعنی با این عنوان که جهش احتمالی قیمت مسکن پس از بازگشت ثبات سیاسی. این رو عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران مطرح کرده بودن. الان میخوام با جناب آقای ایرج رهبر عضو کانون انبوه‌سازان مسکن صحبت بکنم، هم این موضوع رو ازشون بپرسم و البته وضعیت این روزهای بازار مسکن رو هم علاقمند هستیم که از زبان ایشون بشنویم و بررسی بکنیم. آقای رهبر سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم سرکار خانم مسعودی، منم از ادب دارم خدمت شنوندگان در خدمت.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. خب جناب آقای رهبر، با توجه به اینکه خب میشه گفت در طول یک سال گذشته که ما پشت سر گذاشتیم، شاید مسکن یکی از اون بازارهایی بود که نوسان و تلاطم خیلی کمی رو تجربه کرد، شاید بیشتر به ثبات وضعیتش گذشت، اما الان وضعیت بازار مسکن چگونه است؟
از کنم حضورتون، همونطوری که شما اشاره فرمودید، مسئله مسکن ما حدود بیش از 2 سالی هستش که در حالت رکود است، یعنی معاملات خیلی کم انجام میشه و تبع اون هم در واقع تولید مسکن و صدور پروانه ها تا حدودی کاهش یافته.
بله.
خب اونم دلیلش معلوم بود که وقتی سرمایه ها در یک برهه زمانی رکود به وجود میاد، تولیدات در واقع فروش نمیره، یعنی سرمایه قفل میشه و بازگشت سرمایه وقتی نباشه دیگه تولید جدید شروع نمیشه. و اگر خاطرتون باشه ما قبل از این جنگ تحمیلی رمضان دوستان ما اعلام کرده بودن که ما حتی با قیمت 70 دلار در واقع مسکن رو تولید کردیم داریم میفروشیم یا آماده فروش هستیم.
بله.
و اون موقع زمانی بود که شاید قیمت دلار به 150 تومان هم رسیده بود. بله. و به علت همین مسئله که رکود بود، اونا تولید قبلیشون که 70 دلار براشون تموم شده و همون قیمت تموم شده آماده فروش بودن.
بله.
و حالا این فروششون تا یه حدودی میفروشن که در واقع اون نیازهای به دکاریاشون برطرف بشه، یعنی اگر
بله.
چکی داشتم چکی پاس بشه بالا، اگر 20 واحد دارم ممکنه 3 واحد 4 واحدش بفروشن با همون قیمتی که اعلام کرده بودن.
بله.
بتونن اون بدهیاشون رو پاس بکنن، ولی خب بقیهش شاید دیگه به خاطر اینکه نمیتونن سرمایهشون رو جایگزین بکنن در واقع بخش جدید، اگر بخوان شروع بکنن باید قیمت بالاتری پرداخت بکنن، نگه میدارم تا اون در واقع از بازار بگه از اون تلاطم خودش خارج بشه و به یه حالت ثباتی برسه. الان که بعد از جنگ شد الان مسئله متفاوت شد، چون با واقعا در این جنگ تحمیلی خب خیلی آسیبای زیادی دیدن، حتی مستقیما آسیب دیدن و بعضی ها هم بخشی از کارشون متوقف شده.
بله.
و بخشی دیگه مسئله دیگه شون هم مسئله افزایش قیمتی بود که در مسئله ساختمانی به وجود اومد. قبلا حالا ما روی سیمان و فولاد در واقع عمده مسئله ساختمانی بود حساب میکردیم، ولی در بعد از جنگ تمیلی به خاطر اون مسائلی که پیش اومد و کارخونه پتروشیمی در واقع آسیب دید، مشتقات در واقع پتروشیمی که در ساختمان به کار گرفته میشه مثل لوازم تأسیساتی در واقع و لوازم دیگه که با پتروشیمی بستگی داشت، اینا هم گرون شد و غیر از اون فولاد و سیمان این مسائل هم در واقع مزیده برای الکتریک گرونه پیش بیاد و همین باعث شد که حالا در یه شوک روانی اولیه طبیعی بود که قیمت‌های مقداری افزایش پیدا بکنه، ولی اون با انجام معاملات کماکان در حالت رکود باقی موند. یعنی درسته الان میگن قیمت‌ها یه مقدار افزایش پیدا کرده و متوسط قیمتی که ما 890 تومان داشتیم الان به 120 تومان شاید رسیده باشه.
بله.
ولی باز هم کماکان هم اونطور در واقع رکود برقراره. خیلی جزئی مقداری حرکت کرد ولی بازم متوقف شد. به هر حال این برهه رو ما باید پشت سر بگذاریم و یه حالت ثبات باید تعیین تکلیف بکنه که مسئله تا چه حدی. حالا دولت مردان ما سعی میکنن که کارخونهایی که تولیداتشون در واقع آسیب دیدن و تولیدی الان و به مشکل برخورده مثل پتروشیمی یا فولاد مبارکه و امثال اون اونو جایگزین بکنن یا با واردات مثلا جایگزین بکنن یا به هر حال تولیداتشون و اون بخشی که آسیب دیده ترمیم بکنن تا دوباره به حالت نرمال ما برگردیم.
بله آقای رهبر، من حالا با توجه به این رکود و اصلا داستانی که طی دو سال اخیر ما واقعا شاهدش بودیم که شما بهش اشاره کردید، به هر حال در حوزه مسکن، این رو میخوام ازتون بپرسم. حالا اون چی که در واقع در بازار هست موجود، فعالان حوزه مسکن تلاش میکنن که با ساخت مسکن و حالا عرضه اون به هر حال بتونن بازار رو به نوعی به تعادل برسونن، اما میخوام این رو ازتون بپرسم که بین واقعیت و حقیقت آیا فاصله ای وجود داره؟ این که ما چقدر جامعمون نیاز به ساخت مسکن نو داره، ما چقدر الان موجودی داریم و چقدر برای اینکه این بازار به ثبات برسه و ان شاءالله مشکل مسکن برای همه اونهایی که نیازمند هستن و باید داشته باشن حل بشه، ما نیاز به چند واحد ساختمانی دیگه داریم؟
ببینید آمارها متفاوت بود، یعنی کارشناسا در مقاطع مختلف آمارهایی که داده بودن، بررسیایی که شده بود، حتی تا 6-7 میلیون واحد هم در واقع کمبود اعلام کرده بودن.
بله.
و اگه خاطرتون باشه ما یه مصوبه قانون جهش تولید مسکن داشتیم دو سال پیش یا دو سال پیش که در واقع بعد از اون مسکن مر اومد، اون مسکن اقدام ملی بود و نهضت ملی بود که از قانون جهش تولید مسکن در واقع تبعیت میکرد. این
درسته.
خود در واقع قانونگذارای ما اومدن گفتن سالانه 1 میلیون باید در واقع ما بتونیم باید بسازیم.
بله.
اونا هم کمبودا رو در واقع بررسی کرده بودن، آماری که داشتن به این نتیجه رسیده بودن که سالانه باید 1 میلیون باید ساخته بشه. منتهاش یه سری شرایطی داشت، شرایطش این بود که بانک‌ها باید 20% تسهیلات کل تسهیلاتی که میدن به بخش مسکن در واقع اختصاص بدن و مسائل دیگه ای که صندوق ملی مسکن بیا توان مالی و کمک‌های مالی بتونه انجام بده.
بله.
اینها همه با هم هماهنگ نشد، یعنی بانک‌ها در واقع اون 20%شون نتونستن بدن، صندوق ملی دیر تأسیس شد و در واقع اون مبلغی که باید کمک میشد نشد و پروژه هامون تقریبا میشه گفت طولانی شد، یعنی به اون مدت زمانی که باید انجام میشد یا 1 میلیون واحدی که باید ساخته میشد عملیاتی نشد.
بله.
و شما حالا سوال فرمودید که چند واحد ما داریم، آمار از کردم 6-7 میلیون هم در واقع اشاره شده بود که ما نیاز داریم و حالا این رکودها که شما هم اشاره فرمودید باعث میشه که این انباشت تقاضا زیاد میشه. واقعا وقتی ما اگر نتونیم 1 میلیون واحد در سال تولید بکنیم، خب این سال به سال در واقع انباشت میشه و زیاد میشه. با توجه به اینکه رشد جمعیت ما متوقف نمیشه، نیازهامون برقراره و اینا باید یه برنامه ریزی بشه به نظر من. حالا تمهیداتی دولت باید در نظر بگیره، بخش خصوصی بیشتر باید تشویق بشه، بیشتر پای کار بیاد. و حالا روال گذشته ما همیشه اعتقاد داریم که دولت باید رگولاتور در واقع تنظیمگر باشه.
بله.
و اگر ما یه زمانی نیاز داریم که مالیات‌ها رو در واقع معافیتی بدیم یا تامین اجتماعی تمهیداتی داشته باشه یا مثلا تسهیلات بانکی باید اضافه تر بشه، همه اینا باید تنظیم بشه بسته به زمان خودش که به نیازی که دارن نیاز بتونه اون روال تولید رو کند نکنه و موانع رو برطرف بکنه.
بله بله.
حالا اینا اگر توجه بشه به نظر من حالا اگر نتونیم 1,000,000 واحد هم تولید بکنیم، به هر حال باید طوری باشه که روش های مختلف ساخت و ساز استیجاری در واقع مطرح بشه که مطرح شده بود و امثال اون که بتونیم اون مسئله مسکن رو
بله. بعد راه های حمایتی که الان شما فرمودید، به هر حال بانک ها قرار بود که حمایت بکنن، تسهیلاتی در اختیار بگذارن که اونها هم نتونستن این کار رو انجام بدن، به نظرتون کفایت میکنه این راه ها، راهکارهای حمایتی یا مثلا شیوه های جدیدی تو ذهنشون هست؟
شیوه های جدید باید پیش بگیره. یعنی بخش خصوصی رو بیشتر بیارم پای کار. اون باید من اعتقادم برای این بوده میشم دوستان ما کارشناسا گفته بودن که دولت از اون حالت کاسبکارانه خودش باید خارج بشه. یعنی اگر شما زمینی در سازمان ملی زمین و مسکن دارید، این زمین اگر بیاد به حالت قیمت کارشناسی بخوام به قیمت روز مطرح بکنن و ارائه بدن، ممکنه هیچکی ورود پیدا نکنه. ولی دولت باید بیاد بگه آقا من اینو در واقع به این صورت به شما میدم، مثلا استیجاری بسازید تا 5 سال بعد پولشو به من بدید یا به قیمت امروز بدید پولش رو هم بده، نه به قیمت 5 سال آینده که ارزش افزوده پیدا میکنه. و از این قبیل کارا رو دولت باید خودش بشینه در واقع اتاق فکری در دولت باشه که این مسئله رو عرض کردم، هم مسئله کاسبکارانه نباشه، هم بسته به زمان خودش و نیاز مردم که اگر واقعا ما بتونیم کمک بکنیم به مردم که بتونن اجاره باها رو کمتر بدن، خونه از اون درگیر بیارن، یعنی به جامعه کمک کرده. الان شما دارید جارانه میدید، کالابرگ میدید، برای چی میدید؟ برای که کمک به مردم بشه دیگه. چیزی نیستش که مثلا بخواد این در زمان خودش ایجاب میکرد که شما کالابرگ بدید، حالا به زمان خودش ایجاب میکنه که من مسکن رو با یه قیمت ارزونتر، زمین رو ارزونتر در اختیار سازنده بذارم، بعد این سازنده هم بیاد ارائه بده به مردم. و همسالمون این فکر رو باید زیاد بشنم کار بکنم با بخش خصوصی بیشتر مشورت بکنم. از کردم اون حالت قبلی که اگر قانون مصوب کرده ما مالیات باید انقدر بگیریم، تامین اجتماعی انقدر بگیره، در واقع بانک‌ها با این درصد سود در واقع وام و تسهیلات بدن، اینو باید عوض بشه در زمان خودش باید ترتیب.
بله خب به هر حال بوروکراسی و راه‌های بسیار سختی که برای دریافت این وام‌ها معمولا توی بانک‌ها باید سپری بشه، اینها به قول فرمایش شما، چون بار دیگه که با هم صحبت می‌کردیم سال گذشته بود فکر می‌کنم، شما یک پیشنهاد بسیار خوبی که داشتید که اگر حالا بخش خصوصی وارد ساخت و ساز بشه، همون بخش خصوصی بشه حلقه اتصال صاحبان و مالکان خونه‌ها با بانک‌ها، یعنی ضمانت رو همون سازنده خصوصی بده برای بازپرداخت وام هایی که و تسهیلاتی که گرفته میشه، که خیال بانک هام راحت باشه که به هر حال این پولایی که این وامایی که میدن برمیگرده و اون مسیر سخت برای استفاده کننده ها هم حذف بشه، احتمالاً واقعا بتونه یک درخشش خاصی توی این صنعت به وجود بیاره و مسیر رو واقعا هموارتر بکنه برای مسکندار شدن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رهبر، خیلی خیلی لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم از همراهیتون، خداحافظتون باشه. سپاس گذارم. خدا نگهدار شما. ممنونم. شنوندگان عزیز بازار تهران، گفتگوی من رو با جناب آقای ایرج رهبر، عضو محترم کانون انبوه سازان مسکن شنیدید در برنامه بازار تهران. آرزوی ما سلامتی و تندرستی برای تک تک شماست. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید و برنامه ما رو شنیدید. انشالله تو فرصت‌های دیگر و برنامه‌های دیگر در آستانه اذان ظهر هم هستیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و می‌ریم به استقبال اذان ظهر امروز.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید
فریزه یعنی کار واجب. فریزه یعنی وظیفه‌ای که نمیشه از زیر بارش شونه خالی کرد. یعنی تکلیف، مثل نماز و روزه. کسب روزی حلال هم فریزه است. پیامبر عزیز ما فرموده جستجو برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. خوش به حال اونهایی که در مسیر تلاش برای کسب معاش سر به آسمون دارن و رخ در رخ خورشید. یکی از دعاهای همیشگی پیامبر دعا برای نشاط در راه کسب روزی حلال بود. رسول رحمت دستهای مبارکش رو به سمت آسمون بلند می کرد و می فرمود خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دلمردگی و ملال محفوظمان بدار. ما هم آمین میگوییم و یکدیگر را میخوانیم به تلاش برای کسب روزی حلال.
یادمون باشه در روزی از مزه و طعم و اندازش مهمتر حلال بودنشه. روزی حرام یعنی روزی که از مسیر کسبش خدا راضی نیست، با فریب و دروغ و قاچاق و زورگویی و مال مردم خوری و اینها به دست اومده. یادمون باشه این روزی گلوی انسانیت ما رو خواهد گرفت و این آدم دیگه با این گلو حرف حق نمیتونه بزنه.
والله بكل شيء عليم.
به خدا قسم، خدا رزاق، رزق همه را میرسونه، خداست دیگه، قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، میرسونه. دلهوره نداشته باش از من، نه برای خودت دلهوره داشته باش، نه برای بچه ها، اونام خدا دارن، اونام خدا دارن.
این نبو کن غفور رحیم.
همتون که تو خدا داشتی، پدرت چی داشت؟ کسی از پدرت به تو رسید؟ حالا چه وضعی داری؟ الحمدلله آبرودم به جاست دیگه. بچه هم همینطور فکر خودت باش، ارتباط ده با خدا قطع کن.
ولا عرفت ظلامی ولا عرفت ضحایا ولا لغيرك دوایا رب يوم الندایا یا
خدایا. ما رو با حلال خودت از حرام خودت بی‌نیاز کن. خدایا ما رو با قناعت و رضایت دارا و توانگر کن. خدایا ما رو با چشم و دل سیری به آرامش و سعادت برسون.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقتی نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست. اقرأ، بخوان، اقرأ باسم ربک الذی خلق.
اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره تین، آیات اول تا آخر. قاری شیخ مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
لا حول ولا قوة إلا
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و اذان ظهر دل را